أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث سببیت اعراض برای زوال ملک، مقطع اول از بحث یا موضع اول از بحث این بود که محل نزاع کجا هست؟ آیا محل نزاع عبارت است از جایی را که شخص مالک قبلی مالش را رها بکنه، عملا به انتفاع از او نبرد، ترک بکند انتفاع او را، یا اینکه نه مجرد ترک انتفاع عملا موجب خروج از ملک به زوال ملک نمی شود، قطعا اون چه که محل نزاع هست باید امر دیگه ای باشه، و اون عبارت از اینه که مالک نسبت به مال حالت رها کردن داشته باشه. در حقیقت با توجه به اون ترک الانتفاعی که گفته شد، یا حالت ایجابی، حالت اثباتی هست، نه مجرد امر سلبی که ترک انتفاع باشه. یک نظر خاصی باید نسبت به مال مملوکش داشته باشه که جای بحث شده، به مورد بحث شده که آیا این حالت را، حالتی وجودی را شخص نسبت به مالش داشته باشه، این حالت وجودی موجب خروج مال از ملکیت صاحبش می شود یا نه. اون چی که در کلام مرحوم بلا مجرد ترک عملی، ترک فعلی موجب خروج نمیشه. دو این قسمت البته نکته ای که باید آنون فرمودن جای مطلب هست که البته اونی که مورد بحث هست اینه که اعراض یه امر وجودیست، حالت وجودیست که شخص داره. ترک عملی موجب نسبت به هر مالی پیش هیچ کسی سبب خروج از مال نمیشه. بله نسبت به بعضی از مصادیق، نسبت به مورد خاص محل کلام واقع شده در جایی را که مال قبلا ملک شخص شده، زمین، خصوص زمین، در جای ملک شخص شده بل احیا، ولی شخص محیی عملا ترک کرده است انتفاع از این زمین را، ولو اعراض به معنای حالت وجودی نسبت به این مال هم، اعراض به این معنا را هم نداشته باشه، این محل بحث واقع شده که آیا این حالت را داشتن، ترک عملی زمین احیا شده، موجب خروج از ملک او شخص می شود، به طوری که اگر شخص دوم اومده این زمین را رها شده بود، معطل و خراب شده، به حالت خراب در آمد، این را آباد بکنه ملک مال شخص دوم بشه، یا اینکه نه ترک عملی در این مورد هم موجب خروج از ملکیت نمیشه. در اون چیزی که مورد بحثه نسبت به کل ما یملکه، نسبت به کل اموال پیش همه مورد قبول هست که ترک عملی انتفاع یقینا موجب خروج از ملکیت نمیشه. اینکه در بعضی از مصادیق بحث باشه ملافات نداره با اون چیزی که ما در موضوع بحث عنوان خاص اعراض به معنای دوم را اخذ کنیم. بله از باب اعراض نیست، خود همین حالت دیگه، ترک عملی، ترک عملی در اونجا موجب خروج از ملکیت میشه یا نمیشه دیگه. نه ولو اعراضی نشد، نه ممکنه کسی بگه که اعراض اونجا از باب اعراضه، خود این ترک عملی رو مستاب اعراض بدونه. آخه در محل، در محل نزاع مرحوم ایروانی فرمودن که اعراض به معنای اول که ترک انتفاع عملا باشه، این داخل در محل نزاع نیست، چون هیچ کسی در اینجا قائل نمیتونه باشه. اگه کسی بگه که چطور این محل نزاع نیست، باید اینکه در این مورد گفته شده به اینکه اعراض ترک عملی موجب خروج از ملک میشه، جواب این اشکال اینه که موضوع بحث به لحاظ نسبت به اموال به نحو کلی هست. آیا اعراض از ما یملک شخص مالک از ما یملکش اعراض بکنه بلا فرق بین شیء و شیء آخر، آیا این اعراض موجب خروج از ملکیت می شود یا نه؟ به لحاظ بحث کلی به عنوان عام این اونچه که موضوع بحث هست، مورد نزاع هست، اعراض بنای ترک نیست، منافات نداره در یه مورد خاصی از این جهت هم بحث شده باشه. کجا؟ اون چیزی که مورد بحث ترک عملی، ترک مجرد ترک فعلی مورد بحث نیست. ادله ای هم که آورد بله
شما
یعنی که مصادر نه گفتن که نه گفتن کسی قائل به این نشد، کسی قائل مرحوم ایروانی فرموده که مورد محل نزاع نیست، به جهت اینکه کسی قائل به این نیست که مجرد ترک عملی مالی که در مملوک او بود قابل انتفاع بود اگر ترک کرده انتفاع او را این سبب زوال الغه ملکیت بشه، هیچ چیزی قائل نشد دیگه، داخل در محل نزاع نیست، برای خروج از محل نزاع همین مقدار کافیه دیگه، یعنی اتفاق دارن بر عدم خروج از ملک، اتفاق بر عدم خروج از ملک نشون میده که اونی که بحث میکنن سر این مطلب نیست، چیزی روی امر دیگه بحث میکنن. خب این قسمت که مورد پس به لحاظ محل کلام به موضوع نزاع، محل نزاع اون چیزی که محل نزاع بود، این حالت در حقیقت حالت وجودی است که شخص نسبت به ما یملکش داشته باشه، حالت رها کردن، ول کردن و اینکه بیگانه حساب بکنه مال را نسبت به خودش یا خودش را نسبت به این مال بیگانه حساب بکنه. این اونی که مورد نزاع هست اینه که این حالت را اگر شخص داشته باشه آیا این موجب خروج از ملکیت میشه یا نه. البته این قسمت هم اضافه شد که این حالت وجودی که اینجا محل بحث هست به معنای مجرد قصد عدم ملکیت نیست، قصد کنار کشیدن نیست، بلکه باید این ابراز بشه، ولو از بعضی از در این قسمت اونی که موضوع بحثه اینه، ولا کسی در منزل خودش پیش خودش بدون این که لفظ به لفظی تکلم بکنه به فعل مناسب با ابراز این معنا را ایجاد بکنه در عالم خیال و تصور و قصد بنا بذاره بر این که این دیگه مال او نباشد، رها بشه از ملکیت او، این را موجب خروج از ملکیت این مقدار یقیناً موجب خروج از ملکیت نیست و این داخل در محل بحث نیست، ولو از بعضی از عبارات کسانی که نفی کرده اند مخرجیت اعراض را، مثل اون که در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک اومده، از بعضی از عبارات استفاده میشه که اینو میخوان نفی بکنن، چون در دلیلی که برای عدم مخرجیت اعراض آوردن گفتن که مجرد اراده اثر نداره، اراده ملک عدم الملکیه اثر نداره، از اسباب خروج از ملک مجرد اراده نیست، ولی از بعضی از عبارات استفاده میشه که بله که اینم داخل بعد در محل نزاع هست که داره اینو نفی میکنن، ولی ظاهرا این محل نزاع نباشه، اونایی که قائل به این هستن که اعراض موجب خروج از ملکیت هست این را نمیگن، امر دیگه ای را که همون اعراض انشائی هست، اعراضی که به وسیله لفظ یا فعل ابراز شده او را ادعا میکنن که موجب خروج از ملکیت. خب این به لحاظ موضوع بحث معلوم شد که موضوع بحث مجرد ترک نیست، ترک عملی نیست، مجرد قصد هم نیست، بلکه این حالت وجودی گرفتن شخص نسبت به مال منتها خواب به مدلول مطابقیش همین نفع به مدلول مطابقیش ازاله ملکیت باشه، یا مدلول مطابقی او همین رفع الملکیه و زوال الملکیه نباشه ولی مستلزم نفی الملکیه باشه، اینم داخل در موضوع بحثه.
اما اگه لبن تصدیق کرد به اعراض اما بنای عملیش برخلاف اعراض بود، قولش ملکی و فعلش
دیگه انشا کرده مثل بقیه موارد دیگه انشا کرده،
ولو فعلا هیچ اعراضی نگرفته میره درخت میکنه،
ولی اعراض ولی گفته که دیگه من نسبت به این مال من نسبت به این مال بیگانه هستم. همین مقدار اگه انشاء شده باشه، اونایی که میگن اعراض موجب خروج از ملکیت میشه، میگن انشاش اونی که قبلا محقق شده با همون اعراض با همون حالت که به لفظ هم در آورده انشاء محقق شده، با همون انشاء محقق شده دیگر ملکش خارج شده، بعد بخواد تصرفی در او بکنه اون تملک جدیدی میخواهد دیگه، از ملکش خارج شده دوباره اون کار جدیدی که انجام میده تصرف استیلا اون با اون اون سبب اگه موجب ملکیت بشه، اگه ملکیتی در بقا وجود داشته باشه به سبب جدید حاصل میشه، سبب قبلی ملکیت که ارث و بینا بوده با این اعراض اثرش به هم خورده به ملکیت حاصل منتفی شده یه ملکیت جدید پیدا شد.
یعنی اگه بخواد مثلا بخواد برای فرار از خونس بخواد اعراض لفظ میکنه، پس در کارش که بوده شید تملک جدید حاصل میشه،
بنابراین
که
موجب اعراض موجب خروج از ملکیت بشه، مجرد اعراض دیگه موجب نه این که این از جهت ثنایی است، ولی این مواردی که شخص این کارا را انجام میده آیا از موضوع خمس او را بیرون میبره یا نه، اون یه حرف دیگه ایه. اون ممکنه
نه
ممکنه اینجا گفته بشه در بعضی از موارد هست ولو به مختزای صناعت، مثلا شخص مال از ملک شخص خارج میشه، مال سابق از ملک شخص خارج میشه، واقعا حکم خروج ملکیت میشه، ولی اینکه در عین اینکه از ملکش خارج شده ولی اون خمسی که از قبل تعلق گرفته بر او به لحاظ اینکه در اختیار او بود اون خمس همچنان باقیه. در مواردی که کسی اجازه فرمایید نه همین عرض میکنم، مثلا در باب یکی از حیل فرار از خمس اینه که شخص هبه بکنه مالش را به دیگری، بعد از این دوباره بخواد اخذ بکنه، بعد از گذشت سال بعد از انقضای سال اخذ بکنه، خب اینجا این کسی که مالش را هبه کرده آخر سال، بله دو روز مونده به آخر سال مالش را هبه کرده به شخص دیگه ای، از ملکش خارج شده دیگه، از ملکش خارج شده و منتها بعد از گذشت سال بر میگرده به او، خب اینجا علال قاعده شرایط تعلق خمس فراهم نیست دیگه، چون این مال را گرفته بود ولی قبل از گذشت سال از ملکش خارج شده دیگه. این ولو بحث به صناعت و حتی ملتزم هم به این بشیم که از ملک او واقعا هم خارج شده باشه، ولی خروج از ملک به این کیفیت موجب این نمیشه که خمس ازش برداشته بشه، چون موضوع تعلق خمس مال درآمد و فایده حاصل شده است که فایده حاصله ایست که صرف در معونه نشود. اینجا این مالی که صرف در معونه نشود، هر مالی که صرف در معونه نشود، این مثلا این موضوع خمسه. خب این بنده خدایی که مال رو گرفته اعراض بکنه، با اعراض کردن ولو از ملک او خارج شده ولی مال غیر مصرف در معونه مصرف شده، در معونه مصرف نشده دیگه، چون مال اونی که از خمس استثناء شده درآمد مصروف در معونه است. از این واضح تر، مالش را کسی بعد از اینکه مال را به دست آورد به دریا بیاندازه اتلاف بکنه، خمس لازم است یا خمس لازم نیست؟ لازمه دیگه، چون اونی که در بقای در تعلق خمس لازم نیست بقای مال پیش شخص، اونچه که موضوع تعلق خمس اینه که فایده در سال پیدا بشود و این فایده مصروف در معونه نباشد. کسی که مال رو پیدا کرده بود قبل از اعراض فایده سال بوده، مصروف در معونه سال هم که نشده، صرف در معونه شده نشد دیگه. هر فایده ای که لم تصرف در معونه سال، این موضوع وجوب خمسه. این سب اعراض کردن اثر نداره، اعراض کردن از انداختن در دریا که تیزتر نیست که بیاندازه در دریا، تلف بکنه عمدن متاع قیمتی را خریده، بشکنه به نحو دیگه او را از بین ببره، خوردش بکنه، و این خورد کردن که موجب فرار، موجب رفع خمس نمیشه. این بله به حسب موضوع بحث اینه. حالا نکته دوم و مقطع دوم از بحث اینه که خب این مسئله که اعراض موجب خروج از ملک هست یا موجب خروج از ملک نیست، محل اختلاف بین فقها من السابق الى اللاحق هست. اقوال مختلفی در این قسمت هست. بله نسبت به قول اول که ملکیت، این که خروج از ملک هست، از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گرفته، و عده ای از محققین قائل به این قول شدن که اعراض موجب خروج مال از ملکیت میشه. بعضی این قول اول، بلکه نسبت داده شده به این که قول اول که اخراج موجب خروج از ملک میشه، اشهر این قول را قائلن. در مرحوم محقق سبزواری در کفایه اینا به اشهر نسبت داده. در مقابل قول دیگه اینه که ملک شخص با اعراض از بین نمیره، اعراض از اسباب حصول ملک نیست، مثل بله مرحوم محقق در شرایع قائل به این قوله. شهید ثانی در مسالک فرموده که اکثرا همین قول دوم رو قائله. از اون طرف قول اول به نسبت به اشعر داده شده، در کلام مرحوم شهید ثانی قول دوم قول اکثر حساب شده. خب این قول دوم، وقت این که قائلین به قول دوم که میگوین موجب خروج از ملک نمیشه، رأی اینها و نظر اینها اینه که اعراض این مقدار اثر داره که مال معرض و عب به وسیله اخذ شخص آخر قابل تملک هست، با اخذ شخص دیگر به ملک شخص دیگر در می آید. این قول دوم که در بله متقدمین این قول بوده، در متأخرین هم در اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی بحث به اونچه که در منهاج هست اومده، همین نظره که مجرد اعراض موجب خروج از ملکیت نمیشه، ولی اگر شخصی از مالش اعراض بکنه و این مال عقص بشه به وسیله شخصی دیگر، با عقص و استیلای شخص دیگر، این مال ملک اون شخص دوم میشه.
رجا اخت او یعنی از باب ایازت میشه که واسه ملکیتش میشه؟
بله
اخت او
نه این که خود این آره این که چه مقدار، این دلیل ایمد اونی که از این اصل مداز، اما دلیل بر این که اثر اعراض چه چیزی هست، آیا اثر اعراض خروج از ملکیته یا اثر اعراض اینی که مالش را در معرض تملک دیگران قرار میده، برای همین احتیاج به، برای هر کدوم از اینا احتیاج به دلیل داریم. اون دلیلی که آورده شده اینه که مثلا یکی از ادله در مقام سیره عقلا هست، به حسب سیره گفتن که بعضیا ادعا کردن که سیره قائم بر اینه که مالک قبلی را بعد از اعراض مالک نمیدانن، از ملک او خارج میدونن. قائلین به قول دوم حرفشون رو اینجور تقریب میکنن که ما اون چرا که به حسب سیره میبینیم اینه که بعد در سیره عقلا مال مورد اعراض شخص اگر به وسیله دیگری تصاحب بشه، این موجب ملکیت شخص دوم میشه. یا به سیره عقلا استدلال میکنن یا به بعضی از روایات خاصه استدلال میکنن، شبیه حالا اون روایاتش بعد میاد، شبیه روایت صحیحه حدیث که در صحیحه حدیث اومده که لغت برداشتن و التقاط بعضی از اشیاء مثل عصا نمیدونم میخوا اینها بله مانعی نداره برای اینکه اینا طالب نداره. گفتن اینکه گرفتن اینها مانعی نداره برای اینکه طالب، چون طالبی نداره، یعنی مالک قبلی از او اعراض کرده. این در اون ادله در اون روایت اومده که اون شخص گیرنده آخذ مالک میشه. روی این حساب قائلین به قول دوم نظرشون اینه که اعراض در موارد اعراض و رها کردن مال مالک مال مالش را اون مقداری که اثر داره اینه که این موجب این بله میدان و زمینه برای تملک دیگران فراهم میشه، نه اینکه خود او اعراض از ملک خارج بخواد. این قول دوم که وسیله تملک میشه. قول دیگه ای در اینجا مطرح، اقوال دیگه ای هم و احتمالات دیگه ای در اینجا مطرح هست که در بعضی از این احتمالات در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده، از جهت یادم افتاد که دیروز می‌خواستم عرض کنم، از جهت که مورد بحث این منابع مورد بحث و اینها در این بحث این که بله اعراض موجب خروج از ملک هست یا نه در جاهای متعددی مطرح شده، در جواهر در کتاب القضا مطرح شده به مناسبت فرعی که در شرایع ذکر شده که سفینه ای که غرقت و اموال این سفینه بعدیش به ساحل مثلا اومده بعدیش را قواسا میگیره، به مناسبت اون فرع بحث اعراض اونجا مطرح شده اواخر تقریبا کتاب القضا. در کتاب الاجاره در مسئله چهارم از مسائل خاتمه کتاب الاجاره به مناسبت این فرق که مسئله چهارم در اون خاتمه اجاره مال جایی است که شخصی اجاره داشت زمین را زراعت کرده بود، ولی این زراعت اصول این زراعت باقی مونده و بعد رشد و نمو کرده، مثلا این زراعت جدید محصول جدید سنبول جدید پیدا شده. در اینجا اگر اصل زر باقی باشه آیا مستأجر که فقط این سنبول ها رو برداشته حاصل رو برداشته بقیه رو باقی گذاشته، آیا بقیه ملک مالک ارض هست؟ چون مستأجر اعراض کرده بقیه ملک مالک ارض هست یا ملک اونی؟ به مناسبت این بحث این قاعده که اعراض موجب خروج از ملک هست یا نیست اونجا مطرح شده. مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی در مستند در کتاب الاجاره، مثل آقای تبریزی هم در کتاب الاجاره در همین فر بحث اعراض را اونجا بحث کردن. جای دیگه هم که جای بحثه در کتاب النکاح هم در همون اول کتاب النکاح ما یونسر و فل اعراض به مناسبت این بحث اونجا مطرح شده. بعضی از محشین عروه اونجا منمای خویی اونجا هم تعلیق زده که موجب خروج از ملک نمیشه. بعض الاعلام هم در کتاب النکاح به مناسبت اونجا بحث کردن. بله حالا کردم بحث به اون چی که در منهاج اومده نظر مرحوم آقای خویی اینه که موجب ملکیت نمیشود اعراض، اعراض موجب مجرد اعراض موجب خروج از ملک نمیشه، ولی بعد از اعراض اگر شخص تملک بکنه با گرفتن به ملک اون شخص آخر در می آید. اینه که در منهاج هست اینه. ولی اون چه که در کتاب الاجاره و همینطور در تعلیقه عروه هم در قسمت اجاره هم در کتاب نکاح مطرح فرموده اینه که اعراض موجب خروج از ملکیت نمیشه و موجب تملک هم نمیشه، فقط اون چه که اثری که داره اباحه تصرفات، منتها اگر اون شخص آخر تصرف متوقف بر ملک را انجام داد اونجا ملکیت برای شخص دوم پیدا میشه. تصرف متوقف بر ملک اگر انجام بشه این موجب ملکیت شخص دوم میشه، ولی اون نتیجه ای را که احیا داره، اعراض داره، فقط اباحه در تصرف. این یک نظر. یک قول دیگه اینه که بله، اباحه همونطور که مرحوم بحر العلوم در بلغت الفقه فرموده، بعضی قائل به اینن که اصلا اعراض اثر اعراض اباحه هست، منتها اباحه در تصرف، منتها اونچه که مباح میشه برای اون آخذ، چون به ملک مالک قبلی که باقیه، اعراض موجب خروج از ملک نمیشه. اون تصرفی که صحیح هست فقط تصرفات تکوینی غیر متوقف علی ملکه، به الا تصرفات متوقف بر ملک اصلا صحیح نیست. فایده احیا فقط بله فایده احیا فقط جواز و تصرفه، فایده اعراض فقط جواز و تصرفه، اونم جواز تصرف تکوینی، نه تصرفات متوقف بر ملک. خب اقوال مختلفی در اینجا در این بحث هست. بله، بعضی هم تفصیل دادن بین موارد اعراض، مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم محقق عراقی در حاشیه بر عروه، در تعلیقه بر عروه و همینطور در کتاب القضا فرمودن که اعراض اثر داره، موجب خروج از ملکیت میشه، ولی فقط در اشیای حقیره، ولی نسبت به امور، نسبت به اشیای قیمت دار ولو مالک اعراض هم کرده باشه، اعراض هیچ اثری در اونجا نداره. اگر از شاهد حال بفهمیم که راضی به تصرف، خب تصرفات در او صحیح میشه، ولی اینکه از ملک او خارج بشه این وجهی نداره در اشیای مهمه، فقط در اشیای خطیره میشه اینو گفت. صاحب جواهر هم بعدا اشاره میشه، فرموده عمده دلیل بنای عقلا است و اون چی که از بنای عقلا ما میابیم فقط در اشیای حقیره هست که موجب خروج از ملک میشه یا دیگران میتونن تملک بکنن، ولی در اشیای قیمتی چنین امری نیست. خب این هم اقوال مختلفی که در این مسئله هست. نه، یعنی موجب چیز نمیشه، موجب خروج از ملک نمیشه، ولی فقط اگر به شاهد حال و غیر او بفهمیم که او اذن در تصرف داده، رضایت به تصرف داده، خب میگیم تصرفاتش جایزه، تصرفات تکوینیه جایزه، اما اینکه از ملکش خارج بشه نه. اینجوری بله، این بلا اگه این مقدار رو هم شاهد نداشته باشیم، یعنی مجرد اعراض باشه، قرائن دیگه همراه با این نباشه، حتی تصرف هم برای شخص آخر جایز نمیشه دیگه. تصرف هم احتیاج به تصرف در مال غیر احتیاج به احراز رضا داره، باید احراز رضا بشه ولو به شاهد الحال دیگه. این اقوالی در مسئله هست. حالا در مرحله مقطع سوم از بحث که بیان مقتضای قواعد در مسئله، با قطع نظر از دلیل خاصی که ناظر به خصوص اعراض باشه، مقتضای قواعد چیه؟ به طوری که اگر ما در قسمت بعدی که مقتضای ادله خاصه باشه به نتیجه نرسیدیم، به همین اصلی که تنقیح میشه در این مرحله سوم، به همین اصل باید رجوع بکنیم. اگر برخلاف اصل دلیل پیدا کردیم رفعیت میکنیم، و الا به همین مقتضای اصل عملی یا اصل دلیل اجتهادی باید اخذ بکنیم. خب در این مرحله که بیان مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از ادله خاصه باشه، همونطور که در کلام مرحوم ایروانی اومده، عده‌ای از محققین نظرشون اینه که اینجا جای کثیری از محققین، شاید در کلام عمده اعلام این باشه که ما مقتضای قاعده را با قطع نظر از ادله خاصه بخوایم نگاه بکنیم، مقتضای قاعده اینه که این مال به وسیله اعراض از ملک مالک خارج نمی شود. اعراض تأثیری در نفی الملکیه، زوال الملکیه نداره. ادعا اینه که مقتضای قاعده اینه که اعراض اثری نداشته باشه. ولی به چه تقریب مقتضای قاعده این هست؟ آیا در مرحله دلیل اجتهادی هست یا در مرحله اصل عملی هست؟ در مرحله اصل عملی همونطور که تو کلام مرحوم محقق عراقی هست گفته شده به این که ما اینجا استحصاب ملکیت داریم، قبل از این که شخص اعراض بکنه این مال مملوک او شده بود به اسباب ملکیتی که طرف تهیه کرده بود دیگه، خریده بود، بهش رسیده بود، حیادت کرده بود، هر چی بود به ملک او در آمده. بعد از این حالت که اعراض کرده نمیدانیم از ملک او خارج شده یا ملک او خارج نشده. اگه از ملک او خارج شده باشه، مرده باشه، دیگه این به ارث به ورثه نمیرسه دیگه، قابل تملک برای هر کسی هست. قبل از اعراض در ملک او بوده، نمیدانیم که با اعراض از ملک او خارج شده یا از ملک او خارج نشده. این بله تقریب مقتضای قاعده بر اساس اصل عملی که استصحاب باشه. بیان مقتضای قاعده تقریبش در محله دلیل اجتهادی اینه که ما در اینجا به بله به ادله اسباب حصول ملکیت که مراجعه بکنیم، اطلاق دلیل که سببیت شیعی را برای ملکیت درست کرده اختضا میکنه که این ملک شخص باقی بماند ولو بعد از این اعراضی که اتفاق افتاده. این شخص مثلا به ارث مالی به ارث رسیده بود، به او ارث دلیل حصول ملکیت به ارث میگه ما ترک الوالد به ولد میرسه، اون دلیل همونطور که حدوث ملکیت را برای این ولد دو اثبات میکنه، بقای ملکیت را اثبات میکنه. اطلاق احوالی اون دلیل برای دلیل سببیت ارث للملکیت اقتضا میکنه که بعد از این تحقق این حادثه حادثه مورد شک اعراض باشه، بعد از اون ملکیتش باقیه. اگه این را خریده باشه، دلیل سببیت شراء للملکیه، سببیت شراء للملکیه اقتضا میکنه که مشتری برای مالک این مال بشود، حدوثا به ملکیت او ادامه داشته باشد بقاعا ولو اعراض هم کرده باشه. پس در مرحله دلیل اجتهادی به اطلاق اسباب ملک استناد شده، گفته شده به اینکه مقتضای استناد و مقتضای اطلاق اون دلیل این که ملکیت همچنان باقیه، در مرحله اصل عملی هم به استصحاب استدلال شده. آیا
اطلاق انداز مسلطون در برابر اطلاق خودمون ها نیست؟
کجا؟ این که این الان ما فرض اینه که اون اطلاق انداز مسلطون مال اینه که این در حقیقت با خود اون این اثبات میشه که اعراض موجب حصول ملکیت میشه. اون یه دلیل دیگه است که در قسمت این که از وجودی که به او استدلال شده برای اینکه اعراض موجب زوال ملکیت میشه اینه که قاعده سلطنت اقتضای مطلب رو میکنه. این بحثش ادامه میاد، ولی الان در مرحله دلیل اجتهادی استدلال شده به این که اطلاق ادله اسباب ملکیت اقتضا میکنه که اعراض اثری نداشته باشه. ما که یقین نداریم، شک داریم دیگه. اطلاق نفی میکنه تأثیر اعراض را در سببیت. آیا این دلیل ارث؟ دلیل ارث میگه ما ترک الوالد به ارث به ولد میرسه، میگه ولد به موت والد مالک این اموال شده. این همونطور که حدوث ملکیت وارث را بالارث اثبات میکنه، بقای این ملکیت را هم اون دلیل میگه، میگه این مالک او شده و ملکیت او هم باقی هست. خب اینجا ما شکل ملکیت او باقی هست ولو هر حادثه ایم که پیش بیاد ملکیت او منتفی نمیشه. اگر مثلا اگر فرض کردیم که این اگر مثلا احتمال بدیم که ولد اگر فاسق بشه اون وقتی که ارث به او میرسید عادل بود، احتمال میدیم که با فسق این مال از ملک او بیرون بره، خب اینجا گفته میشه به این که اطلاق دلیل سببیت ارث به ملکیه، میگه این مالی که ولد پیدا کرده، ملک مال، این مالی که به ولد رسیده، مال والد که به ولد رسیده، ملک او هست، هست و چیزی او را و وقوعی هیچ حادثه موجب خروج از ملک او نمیشه، این ملکیت او باقی است ولو بعدش فاسق بشه. یکی از قیودی که محتمل هست که تأثیر داشته باشه برای خروج از ملکیت به اطلاق نفع میکنه او را، این حادثه اعراض دیگه، اعراض او موجب خروج از ملکیت نمیشه. همونطور که اطلاق دلیل ارث میگوید که فسق 5 سال بعد این ولد موجب خروج از ملک نمیشه، اطلاق اینو اقتضا میکنه، نسبت به اعراض هم اطلاق نفی مخرجیت اینا داره. پس در مرحله حالا ادعای شده دیگه،
اونایی که قائل بودن حیازه در میگرده به سیره و قدر سیره که اطلاق نداره، باید همون اصل
حالا اون دیگه اطلاق دلیل، اگه اطلاق لفظی باشه اونجایی را که اطلاق داشته باشه دیگه، حالا در حد استدلال و تقریب استدلال اینطور گفته شده. آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ نسبت به استصحاب از نظر شرایط جریان مشکلی در شرایط جریان نیست، به جهت اینکه بالاخره اون موضوعی که قبلا محقق بوده، درسته که در اون موضوع یه تغییری اتفاق افتاد، ولی این تغییر تغییر در مقومات موضوع نیست، بلکه از حالات دیگه. به هر حال این نسبت به این مالی که مقابل شخص بود قبل از اعراض، این ما این شخص نسبت به او ملکیت داشت، بعد از این اشاره می شود به همین مال، گفته می شود که این مال قبلا ملک او بود، شک در بقای ملکیت این مالک نسبت به این مال داری، ولی یه تغییری درش اتفاق افتاده، ولی اون وصف تغییر یافته که ثبوت الاحراز حدوث الاحراز باشه، به حسب فهم عرفی از حالات نه از مقومات. روی حساب موضوع به نظر عرفی که ملاک در جریان استصحابه، موضوع باقی، شرایط جریان استصحاب فی حد نفسی تمامه. فقط مشکلی که اینجا هست اینه که اینجا بله استصحاب، اجرای استصحاب در اینجا در ملکیت از باب استصحاب، اجرای استصحاب در احکامه و در جریان استصحاب در احکام و در شبهات حکمیه اختلاف نظر هست. بنا به نظر مشهور در موارد شک در بقای حکم به استصحاب می شود عفو کرد، ولی بنا به نظر مرحوم محقق نراوی و کسانی که با مرحوم نراوی موافق شدن مثل مرحوم آقای خویی، که استصحاب در حق رو گفتن جاری نمیشه، چون استصحاب بقای مجهول معارضه داره با استصحاب عدم جهل حق علی نحو سعه. خب اینجا بنابر در اینجا هم استصحاب عدم جهل حق به نحو سعه جاری میشه. درسته که استصحاب بقای مجهول میگه ملکیت سابقه قبل از اعراض الان هم باقی هست، ولی ما احتمال میدیم از همون اول اون ملکیتی که جعل شده برای این شخص ملکیت مقید به عدم اعراض باشه، ملکیت ضیق جعل شده، ملکیت وسیع جعل نشده. چون احتمال این رو میدیم استصحاب عدم جعل ملکیت علی نحو صحه به طوری که پر این ملکیت حتی بعد از اعراض را بگیره محل تردیده، میشه از موارد تعارض استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جعل یا حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجهول. این اشکالی است که نسبت به این استصحاب جاری میشه، که این استصحاب علا بعض المبانی جاری میشه به الا علا مبنای تعارض یا حکومت استصحاب عدم جعل، این استصحاب در مورد اعراض جاری نمیشه. این اشکال کجا؟ نه مال اونی که نه نسبت به آثار ترتیب آثار ملکیت اولی میخوان بحث کنم، نسبت به ترتیب آثار ملکیت اول این اشکال. جواب این اشکال اینه که در به هم بحث استصحاب در شبهات حکمیه عنوان شده، که ولو خود مرحوم نراقی این اشکال تعارض را مطرح کرده، ولی یه تفسیری مرحوم نراقی در اون بحث استصحاب زده با اون تفسیر این موارد رو حل کرده. ایشون فرموده که ما که قائل به تعارض هستیم این را در جایی میگوییم که از ادله شرعیه به السنه مختلفه استفاده نکرده باشیم که این امر در نظر شارع چیزی است که اگر محقق شد یبقا الا ان یتحقق له مزیلون. ایشون یک فهرستی از احکام در مناهج ارائه داده که این امور از اموری است که ما از ادله شرعیه به السنه مختلف در آوردیم که اگر اینها در یه موردی ثابت شد رفعش و زوالش احتیاج به مزیل و فاسخ داره. خب در اون امور ما استصحاب میتونیم جاری کنیم. یکی از اون امور ملکیته، یکی از اونها زوجیتی است که در مورد نکاح دائم هست. زوجیت در نظر شارع امری است که اگر محقق شد یبقا الا اینکه مزیل در حق او ثابت بشه. خب وقتی که اینطور شد در مواردی مثل بقای ملکیت، در مواردی مثل بقای زوجیت با ایجاد طلاق غیر عربی، مثلا شک کردیم که این طلاق غیر عربی آیا موجب زوال زوجیت میشه یا موجب زوال زوجیت نمیشه، استصحاب زوجیت در اینجا جاری میشه، یعنی حکم به بقای زوجیت میشه در حقیقت به خاطر اصل موضوعی که در اینجا جاری میشه. چون در حقیقت ما شک داریم که شارع این محتمل، این امر مشکوک را مزیل و مخرج و بر فاسق قرار داده نسبت به اون امر اعتباری یا فاسق قرار نداده. استصحاب میگه که این را شارع به عنوان فاسق قرار نداده. این جواب در محل بحث هم به این کیفیت جاری میشه که ملکیت امری است که معلوم شده است از ادله شرعیه که لو حدثه باقی میمونه الا ان یتحقق له فاسق. نمیدانیم شارع اعراض از موجبات زوال به مخرج ملکیت قرار داده شده یا نشده. استصحاب در حقیقت نسبت به این قسمت که شک داریم اصل اینه که شارع این را به عنوان مخرج قرار نداده.